آباد گفته سلام ما از جلال آباد بر رادیو دری، صدای شما حال و هوای ما را بهاری میکنه. خواهر عزیز از جلال آباد گرم، تشکر از پیام پرمهرتان و انشالله که دلهایتان همیشه بهاری باشه. و ناصر کاظمی از کابل گفته سلام بر رادیو دری، شما صدای دل تمام افغان ها هستیم. برادر عزیز همیشه پایدار باشین و سپاس از همراهی شما. ما کوشش میکنیم که خدمتگزار مردم عزیز باشیم. دوستان عزیز، سال هاست که رادیو دری با پخش برنامه های زنده کوشش کرده که احساس نزدیکی بیشتری با مخاطبان خوبش داشته باشه. وجود برنامه های زنده برای هر رادیو بسیار مهم است. در لحظه پیامک های شما خوانده میشه، در لحظه با شما مخاطب عزیز گفتگو صورت میگیره و با بخش های مختلف و جذاب برنامه های زنده کوشش میکنن که لحظات خوب و دلچسبی را برای شما فراهم کنن. همه قسم که میدانین ما در رادیو دری هم دو تا برنامه زنده داریم: کافه صبح با تهیه کنندگی آقای عارف حسینی و روی موج جوانی با تهیه کنندگی آقای قاسم موحد. در این لحظه همراه میشیم با تهیه کننده های خوب این برنامه ها تا بشنویم که موضوع برنامهشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده. با آقای عارف حسینی همراه میشیم، تهیه کننده برنامه کافه صبح.
با سلام خدمت شما و عوامل محترم برنامه شما و رادیو و همچنین شنونده های این برنامه، در ارتباط با موضوع هفته آینده برنامه کافه صبح، فرهنگ کار عنوانی است که انتخاب شده و در روزهای مختلف از عزیزان شنونده سوالات مختلف مطرح میکنیم. شنبه عظیمی پرسیم که کار شما عزیزان چی است و چقدر به کارتان علاقه دارین. روز یک شنبه انشالله به ما میگین که چقدر ما مردم افغانستان فرهنگ کار کردن را میدونیم و چی کارهایی باید بکنیم که فرهنگ کار کردن در بین مردم ما بهتر شود. روز دوشنبه سوال ما این است که در ادارجات چقدر فرهنگ کار کردن رعایت میشه، مخصوصا مقایسه میتونین بکنین بین حال و زمان جمهوریت. روز سه شنبه با ما بگوین که چقدر مسئولیت کاری داریم، فرقی نمیکنه در خانه یا اداره. و روز چهارشنبه سوال ما این است که چرا گاهی در کار ما آدم موفقی نیستیم. تشکر از شما، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی، برایشان آرزوی موفقیت داریم و در این لحظه با آقای موحد همراه میشیم، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی با پیشنهاد یکی از دوستای ما خوشبختی انتخاب شدن. ما روز شنبه در برنامه روی موج جوانی ای که خوشبختی چی هست صحبت خواهیم کرد. محور دوم ما در روز یک شنبه خانواده و ریشه خوشبختی هست و به بررسی نقش خانواده ها، محبت والدین و همدلی در آرامش روحی جوان ها می پردازیم. روز دوشنبه خوشبختی در دل سختی ها. روز سه شنبه عنوان بحث ما هست خوشبختی و خودشناسی. روز چهارشنبه که آخرین محور بحث ما هست، خوشبختی فردا از امروز آغاز می شود. تشکر از شما و فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین.
خیلی تشکر میکنیم از تهیه کننده های عزیز که با عشق این برنامه ها را میسازن و از شما شنونده های عزیز که با حضور پررنگتان به ما انرژی میتین. همینطور همراهی کنین، نظر بتین و همکاران تهیه کننده ما را یاری رسان باشین. در صبح جمعه وقتی نسیم صبحگاهی با نوای دلنشین موسیقی در هم میامیزه، شما و رادیو با افتخار تقدیم میکنه به شما شنونده های عزیز آهنگی به رنگ آرامش، به سبک دلنوازی برای لحظه هایی که تنها نیستین، چون صدای ما همیشه همراه شماست.
یگانه گل دو دانه انار دانه دانه 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 یگانه گل دو دانه انار دانه دانه
دوستان عزیز، نوبت رسیده که در این لحظه یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری را خدمت شما معرفی کنیم. امروز قصد داریم در کنار شما نگاهی داشته باشیم به برنامه فتووت نامه.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتووت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتووت نامه.
شما دوستان عزیز، روزهای پنجشنبه در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان میتونین شنونده برنامه فتووت نامه باشین که مدتش 15 دقیقه است. تهیه کننده این برنامه آقای امیر حسن روحانی هستند. با ایشان همراه میشیم و از زبان ایشان اطلاعات بیشتری را به دست میاریم درباره برنامه فتووت نامه و قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو. در رابطه با برنامه فتووت نامه بعد بگم که جوانمردی و فتووت از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه‌ایه. بحث فتووت و جوانمردی به معنی همدلی، یاری و کمک به دیگران، گره‌گشایی زندگی اجتماعی و کمک به هم‌نوعانه. وقتی این بحث در جامعه تقویت بشه، مردم اون جامعه به هم کمک کنن، گره‌گشای هم باشن، مسلماً اون جامعه یک جامعه یک به سوی تکامل و پیشرفت داره قدم برمی‌داره. برنامه فتووت نامه به تاریخ این بحث در سرزمین فارسی زبانان می‌پردازه و میگه که این فتووت و جوانمردی در این حیطه جغرافیایی از چه زمانی شروع شده. از قبل از زرتشت این رو ما بیان کردیم، اومدیم اساطیر رو بیان کردیم در شاهنامه و در ادبیات فارسی و گفتیم که فتیان و این جوان مردان کیا بودن. اومدیم رسیدیم به اسلام، گفتیم که حضرت محمد صلوات الله علیه و سلم خودشون یکی از بزرگترین جوان مردان تاریخ بودن. بعد از اون حضرت علی. اومدیم به امامان پرداختیم و جایگاه اونها و با اسناد و مدارک گفتیم که همه اینا جز جوان مردان بودن. و بعد از اون اومدیم تا دوران معاصر جوان مردانی که بودن رو معرفی کردیم، به این امید که شاید این فرهنگ در بین تمام فارسی زبانان همچنان باشه و تمام فارسی زبانان در کنار هم به هم کمک کنند و این جوان مردی که از قدیم بوده همچنان پابرجا بمونه.
با ورود اسلام به ایران، فتوت با مفاهیم عرفانی و اسلامی تلفیق شد. فتیان یا جوانمردان گروه‌هایی بودند که با استناد به منابع تاریخی و روایی نشان می‌دهیم که دین اسلام مفاهیم فتوت مانند پیمانداری، شجاعت و مروت را
روایت از امام هشتم علیه السلام از پدران بزرگوارشون نقل میکنن از رسول خود که 6 چیز از جوانمردیه، جوانمردی 3 تاش مال حضره، 3 تاش مال
شهره نیکنفسی و جوانمردی محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حدی بود که اعراب مکه در همان دوران جاهلیت و قبل از بعثت ایشان پیامبر را به دلیل صداقت
عوامل این برنامه آقای نصیر احمد مجاب گوینده توانای این برنامه هستند، سرکار خانم نوری صدا بردار هستند و من حقیر امیر حسن روحانی تهیه کننده این برنامه در خدمت همه شما عزیزان هستم. توفه ایست ناقابل خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که مقبول بیفته. تشکر از شما، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای امیر حسن روحانی تهیه کننده برنامه فتوتنامه و از همه شما خوبان سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردین در برنامه امروز شما و رادیو. ادامه روز جمعه تان پر از خوشی و سربلندی و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، در این لحظه دعوتتون میکنیم که شنونده برنامه سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خب شما دوستان میدانید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. از هفته گذشته معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را آغاز کردیم، شهید سید محمد هادی نوربخش، شهیدی که در سال 1340 23 سال 1340 در بیرجند دیده و جهان گشود. عرض کردیم که دوران کودکی خودش را در همو بیرجند گذراند. اتفاقات خیلی جدی، حوادث خیلی جدی برای سید محمد هادی پیش آمد که دو بار تا مرز مرگ این کودک را پیش برد، اما نجات پیدا کرد از اون حوادث تا اینکه تبدیل شود به شهید سید محمد هادی نوربخش و راه ما را روشن بکنه، نور بپاشه و راهی که ما باید در پیش بگیریم و مسیری که باید طی بکنیم. خب دوران ابتدایی و همینطور دوران 3 ساله راهنمایی را در شهر بیرجند میگذرانه شهید سید محمد هادی نوربخش. بعد از این که 3 ساله راهنمایی را تمام میکنه راهی مشهد میشه. تحصیلات سال اول متوسطه خودش را در دبیرستان دانش بزرگنیا در مشهد مقدس سپری میکنه. سپس برای ادامه تحصیل به تهران میره. سالهای دوم و سوم متوسطه را در تهران میگذرانه، در یکی از دبیرستانهای خوارزمی در تهران که دبیرستان کاملا شناخته شده‌ای بوده در تهران. همون زمان برادر بزرگترش سید محمود نوربخش دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران بوده. برای سال چهارم دبیرستان دوباره برمیگرده به بیرجند و سال چهارم دبیرستان رو در بیرجند میگذرانه. خب این ایام مصادف هست با اوج مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم ستمشاهی. طبیعی است که سید محمد هادی هم درگیر این انقلاب میشه، چه در او 2 سالی که در تهران بوده و چه در سال چهارمی که در بیرجند بوده. در بطن این حوادث سید محمد هادی حضور داشته، در تظاهرات ها، در پخش اعلامیه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بسیار فعالیت می کرده. خب برادر بزرگترش هم در تهران بوده، خود برادر جزء مبارزین انقلابی بوده، طبیعی است که اثرگذار هست بر سید محمد هادی نوربخش. سال 58 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کنکور شرکت می کنه و در دانشگاه صنعتی شریف در تهران پذیرفته می شه، وارد دانشگاه می شه. اما خب شرایط به گونه ایست که دانشگاه ها تعطیل می شه، سید محمد هادی بیکار نمی شینه و بلافاصله با فعالیت های انقلابی خودش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد. در سال 59 هم وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر بیرجند می شه. تا اینجا را در برنامه گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم و روایت هایی را داشتیم از زبان سید محمود نوربخش و سید محمد مهدی نوربخش، دو تا از برادران شهید سید محمد هادی نوربخش، که هر دوی این برادرها بزرگتر از سید محمد هادی هستند و طبیعی است که یادشان میاد که در او زمان ها چه اتفاقاتی افتاده. با ما همراه باشید، ادامه برنامه را باز هم از زبان سید محمود نوربخش و سید محمد مهدی نوربخش، ادامه زندگی سید محمد هادی نوربخش را روایت خواهیم کرد. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که سید محمد هادی نوربخش در سال 1359 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر بیرجند میشه. خب او زمان شرایط به گونه‌ای بود که اونایی که خیلی فعال بودن، پرتلاش بودن، دغدغه داشتن، درد دین داشتن، درد مردم را داشتن، خیلی سریع جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می شدن که از نهادهایی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و بسیار نقش داشت، چه در تأمین امنیت در داخل ایران در اون سالهایی که بسیار بسیار وضعیت امنیتی در بخشی از ایران خیلی بد بود و بسیار از مناطق ایران ناامن بود، و چه در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران خیلی نقش داشت. آدم‌های فعال عمدتاً وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشد، که خب سید محمد هادی نوربخش هم طبیعی است که خیلی سریع وارد سپاه پاسداران شهر بیرجند شد. اما قبل از این که وارد سپاه پاسداران شود، سید محمد هادی یک زمانی سابقه فعالیت های با قول امروزی ها جهادی را هم داشته، فعالیت هایی که عمدتاً در روستاها انجام می شده برای سازندگی، که خیلی اهمیت داشت در او زمان، البته همیشه اهمیت داره. در او زمان بخشی از جوانان به این فعالیت می پرداختن که سید محمد هادی هم یک مقطعی از زندگی خودش را در فعالیت های جهادی در لرستان می گذرانه. صحبت هایی را بشنوید از سید محمود نوربخش، برادر بزرگ شهید سید محمد هادی نوربخش، در همین ارتباط.
البته قبل از اینکه بیا سپاه، در زمان دانشجویی بارها به مناطق محروم غرب کشور رفت و مناطقی که حتی یه جایی رفته بود که روزی که اومد باور کنید من اینو نشناختم، از بس آفتاب سوخته شده بود، از بس کار بدنی و اینا کرده بود، برای مردم جزء جهاد و بچه های جهاد بود که می رفتن منطقه. بعد از اون آمد در بیرجند، زودتر از همه افراد خانواده عضو سپاه شد و این زمینه قبلی شرکت در تظاهرات در بیرجند، در تهران و او فعالیت های داخل دانشگاه باعث شد که به این حوزه علاقه داشته باشه و حاضر بشه از همه به صلاح چیزایی که براش پیشبینی میکنن، آینده خوش و خوشبختی که بعض وقتا ما در پول و در به اصطلاح قدرت و ثروت و اینجور چیزا میبینیم، همه اونا رو چشم بپوشه و بره دنبال اون چیزی که آرمانش بود. یعنی من معتقدم قدمی بر نداشت مگر با اعتقاد، هیچ وقت با احساسات وارد چیزی نشد، همه کاراش از روی اعتقاد و مطالعه بود.
این صحبت های سید محمود نوربخش بود، برادر بزرگتر شهید سید محمد هادی نوربخش. بعد از این فعالیت جهادی که در لرستان داشته و تجربه هایی که به هر حال کسب میکنه سید محمد هادی، چه در زمان دانشجویی خودش، چه در زمان مبارزات انقلابی که داشته، چه در او دوره کوتاه فعالیت جهادی که در روستاها داشته، بعدش دیگه وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر بیرجند میشه. ما قبل از این که این مقطع از زندگی شهید نوربخش رو بپردازیم که بعد از اینکه وارد سپاه میشه به چه فعالیتی مشغول میشه، میخوایم که یک مقداری از ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید سید محمد هادی نوربخش خدمت شما دوستان عرض بکنیم. روایت هایی رو بشنوید از زبان سید محمود نوربخش و سید محمد مهدی نوربخش در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی شهید سید محمد هادی نوربخش. با ما همراه باشید.
من فکر میکنم یک انسان خالص، پاک، متعهد که با آرمان ها و اون چیزهایی که بالاخره ادعا داره معتقده و خالصانه هم برخورد میکنه، هیچ شائبی هم در رفتارش نیست، هیچ حالت چی بگیم ریا، هیچ حالت بزرگ کردن خود، بسیار متواضع، بسیار خودشو کوچک میدونست و چیز، ولی نمیتونست بی تفاوت باشه نسبت به آرمان ها و اعتقادش.
شهید سید محمد هادی مثل خیلی از شهدای دیگه یک ویژگی های استثنایی داره، ویژگی استعداد، ویژگی خلاقیت، ویژگی پشتکار بسیار عجیب، بسیار عجیب و نمونه. یعنی مطمئنن توی پنج تا برادر سید محمد هادی در پشتکار اول. عرض شود که اینا همه جای خودش، مهر و محبت و مهربانی با اطرافیان و خوشبین بودنی که گاهی ما بهش ایراد می گرفتیم، یعنی در همین مدتی که با گروه‌های مختلف مجاهدین افغان ایشون برخورد داشت، یه مواردی هم کلا سرش رفته بود. ما بهش میگفتیم آقا همه رو با این دید عرض شود که خوب مثبت ارزیابی نکن، بعضی ممکنه، یعنی راه بگذار برای این کار، ولی واقعا نمیتونست این کارو بکنه چون ذاتش یه جوری بود که جز مهر و عاطفه و محبت و مثبت اندیشی چیزی در ضمیرش نبود. این ویژگی اصلی هادی بود.
خب بعد از این که سید محمد هادی نوربخش وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه، وارد بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه و مستقیما هم حوزه فعالیتش نوار مرزی افغانستان و ایران بوده و فعالیت هایی که باید در داخل افغانستان داشته باشه، مناطقی که به هر حال به مرز ایران نزدیک هست. این روایت را از زبان برادران این شهید بزرگوار بشنوید.
سال 59 که آمد تو سپاه تو واحد اطلاعات بود و اینا رو افغانستان کار میکردن و عقبی مرتب بعضی وقتا ما مطلع میشدیم ولی بعضی وقتا مطلع نمیشدیم، حتی به مرز میرفت، کارهای میکرد، طولانی میرفت و اینجوری. حتی این آخرین ماموریتی که به شهادت ایشون منجر شد، ما یه سحر بعد از اون روزی که ایشون شهید شد، سحر اون روز، روز بعد دوستان سپاه ما اطلاع دادن که چنین اتفاق برای هادی افتاده. من خودم از رفتنش خبر نداشتم.
به هر حال در یه ارگانی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرجن ایشون خدمت میکرد. البته در سپاه، در واحد اطلاعات، مسئول امور افاقنه بود. مثلا کلن کار تخصصی و حوزه ایشون و مسئولیتشون این بود. خب به هر حال گروه های متعدد افغان بودن و باید راجع به اینها شناخت پیدا می شد، از نزدیک تحقیق می شد. زمانی هم بود که شوروی ها اشغال داشتن اون منطقه هم که هادی به شهادت رسیده. می گفتن، من از خود برادران افغان شنیدم، که تا یک هفته قبل از اون در اشغال و تصرف نیروهای روس بوده و به همین دلیل تمام اون مسیر رو مینکاری کرده بودن و اینها وقتی که مسیر رو داشتن میرفتن، در مسیر خودشون تاکسازی میکردن و جلو میرفتن. چون هادی یک آموزشی رو قبل از اینکه وارد سپاه بشه، برای همون کاری که جهاد میخواست بره، چون جهاد اون زمان لرستان بعد از کردستان که خب خیلی هم ناامن بود، لرستان هم تا حدودی ناامن بود، برای همین جزو الزاماتشون بود که یه دوره آموزش نظامی ببینن و در اونجا دوره آموزش نظامی رو البته نه خیلی جدی دیده بود و انفجارات و خونسا کردن مین و اینها رو آموزش دیده بود، کما این که یه دفترچه‌ای که یادداشت اون دوره بوده همراه خودش داشته که این دفترچه هم آغشته به خونش شده، در موقع شهادت گاهی باز می‌کرده از اطلاعات اون استفاده می‌کرده، مینی رو خونسا می‌کردن.
خب ما در لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله هستیم. میدانید که در ارتباط با شهید سید محمد هادی نوربخش با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. برنامه گذشته هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت کردیم. این برنامه هم همچنان در ارتباط با سید محمد هادی نوربخش اطلاعات را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. هفته آینده هم همچنان در ارتباط با سید محمد هادی نوربخش با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. عرض کنم خدمت شما که شما دوستان میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. اگر شهیدی از شهدای ایرانی جهاد افغانستان رو میشناسید، لطفاً با ما معرفی بفرمایید که برنامه سازی بکنیم، یا حتی اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را هم میشناسید لطفاً با ما معرفی بفرمایید. از چه طریقی؟ یکی این که شما میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید، 2093-794-7174 شماره واتساپی رادیو دریست، میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید و سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. اگر شهیدی رو میشناسید حتما با ما معرفی بفرمایید که برنامه سازی بکنیم. دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنون میتونن از طریق همین شماره، یعنی 2093-794-7174 پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنند. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست که میتونید از طریق این آرشیو با برنامه‌های سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. همچنان شما رو دعوت میکنیم که در هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید. همچنان در ارتباط با سید محمد هادی نوربخش با شما صحبت خواهیم کرد. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گله قافل سالار آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی ای شهید می گرید در سوگت در دل را جا دیدی ای
ورزش دوستان عزیز، حالا نوبت شماست که برنامه خودتان مجله ورزشی را بشنوین.
مجله ورزشی. به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله ورزشی این هفته را آغاز می‌کنیم با گزارشی از آقای ابراهیمی در رابطه با قهرمانی تیم احمدی در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ولایت بلخ.
تیم فوتسال احمدی با درخشش چشمگیر در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ولایت بلخ با کسب 26 امتیاز با مقام قهرمانی این فصل رسید و جام قهرمانی را بلند کرد. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ولایت بلخ سال 1404 که با اشتراک 12 تیم به مدت 5 هفته سوی کمیته فوتسال این ولایت برگزار شده بود، با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید. در دیدارهای پایینی تیم فوتسال احمدی با ثبت 26 امتیاز در صدر جدول استاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. همچنان تیم فوتسال بلال پیزا با کسب 21 امتیاز توانست مقام نایب قهرمانی این رقابت ها را به دست آورده و جایگاه دوم جدول را از هان خود کند. مسئولان برگزاری می گویند که سطح رقابت ها در این فصل نسبت به سالهای گذشته بالاتر بوده و تیم ها با آمادگی بهتر وارد میدان شدند.
مسابقات لیگ برتر فوتسال ولایت بلخ مدت یک ماه میشه، میان 11 تیم ولایت بلخ را اندازی شده بود که تیم احمدی قهرمان این دور مسابقات شد که با قهرمانی زون سمت شمال راه پیدا کردن. جوانای تازه میان استعدادیابی میشن، تست ملی ما روان میکنیم به خاطر تست ملی که تیم ملی راه پیدا بکنن.
راه اندازی همچون مسابقات خیلی موثر بودن میتونه، چون جوانا از مواد مخدر ازی که در دیگر راهات سخت بگیره و در راههای خوب سخت میگیره و ورزش یک چیزی است که صلح و آرامش همیشه آورده و پایدار است و ای که همچون مسابقات برگزار میشه بازیکن ها رشد میکنه و استعدادهای خوبی ما میتونیم به ولایت خود با تیم ملی خود همیشه داشته باشیم.
لیگ برتر فوتسال ولایت بلخ یکی از رقابت‌های مهم ورزشی در شمال کشور است که هر سال با حضور تیم‌های برتر این ولایت برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با هدف تقویت ورزش فوتسال، شناسایی استعدادهای نوظهور و فراهم‌سازی زمینه حضور نمایندگان بلخ در مسابقات ملی راه‌اندازی می‌شود.
بازی‌ها خیلی خوب است، تمام تیم‌ها نام خدا خیلی خوب درخشیدند و با اینکه بچه‌ها خیلی آمادگی زیادی داشتند که قهرمان لیگ برتر فوتسال ولایت بلخ شویم و انشاءالله کوشش میکنیم در آینده در رشد فوتسال خود خیلی کوشش کنیم و یک بازی خوب از خود نمایش بدیم.
ما بسیار خرسند هستیم که لیگ برتر ولایت بلخ در فضای خوشی و همبستگی جوانا برگزار شده و ما میخواهیم از این بعد هم تورنمنت های برگزار شود تا چهرهای جدید در فوتسال ولایت بلخ اضافه شود.
خوشحال هستیم که لیگا
جریان داره و از مسئولین بیشتر تقاضا داریم که این لیگا رو بیشتر کنه.
تیم فوتسال احمدی با قهرمانی در این فصل جواز حضور در مرحله مقدماتی زون شمال لیگ قهرمانان فوتسال افغانستان را نیز کسب کرده است و قرار است به عنوان نماینده بلخ در این رقابت‌ها شرکت کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مسار شریف.
رقابت‌های جام خزانه کنگفو از سوی نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کابل با اشتراک 135 ورزشکار از 16 کلاب ورزشی این ولایت برگزار شد. این مسابقات در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید. شنوندای عزیز مجله ورزشی، این هفته ولایت ننگرهار شاهد رقابت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف ورزشی بود. آقای شینواری در این رابطه گزارش می‌دهند که با هم بشنویم.
فعالیت‌های متعدد ورزشی و مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی در شهر جلال‌آباد و چندین ولسوالی ولایت ننگرهار صورت گرفته است. مسئولان می‌گویند این فعالیت‌ها و راه‌اندازی مسابقات محیط سالم تفریح را برای جوانان این ولایت فراهم نموده است. شاهد الله فضلزه سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید مسابقات رشته مجدنی بین 100 تن از مجدنان ولایت ننگرهار و لغمان در شهر جلال آباد به راه انداخته شده بود. با گفته موصوف این مسابقات به منظور تشویق ورزشکاران و رشد استعدادهای ورزشی راه اندازی گردیده بود. سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت در هفته گذشته همچنان مسابقات تبال کرکت در ولسوالی کوردی این ولایت بین 32 تیم محلی کرکت آغاز گردید و گفت این مسابقات برای مدت ادامه خواهد داشت و روزانه صدها تن از علاقمندان کرکت برای تماشا و تشویق ورزشکاران می روند.
در ننگرهار و لغمان ولایتونو دو شو سلطن ورزشکاران ترمن سیالی تر سر شوی چه پیله که ده 50 تن و لبغاڑ و پاتل والی سر پایی تا ورسیده. بل تر بیا کوٹ و لسوالی که ده دو دیر شو لبدل و ترمن ده تبال کرکر سیالی ده گانش پرمین والو پشتون که پیل شوی.
شاید الله فززه گفت مسابقات تبال کرکت که یک ماه قبل در ولسوالی بٹی کوٹ این ولایت بین 6 تیم محلی کرکت را اندازی گردیده بود به پایان رسید. وی همچنان گفت رهبری اداره المپیک و تربیت بدنی به منظور برند بردن ظرفیت های بازیکنان رشته هندبال در این ولایت کارگاه آموزشی 3 روزه را در همکاری و هماهنگی فدراسیون هندبال برگزار نموده بود که در پایان این کارگاه آموزشی مسابقه دوستانه هندبال نیز برگزار گردید. سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت در هفته گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال این ولایت که بین 10 تیم برتر فوتبال 45 روز قبل برای انتخاب تیم ولایتی فوتبال راندازی گردیده بود به پایان رسید. با گفته موصوف برای برندگان مقام‌های اول، دوم و سوم تحایفی از طرف مسئولان داده شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های منتخبی وشو از طرف نمایندگی فدراسیون رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات میان 60 ورزشکار در یام نازم اداره ورزش ولایت هرات دایر گردید. از میان ورزشکاران اشتراک کننده 30 تن آنها با بیشترین امتیاز عضویت تیم منتخب وشو ولایت هرات را کسب کردند. همراهان گرامی، مجله ورزشی در شهر مزار شریف هم 11 دور مسابقات وشو با حضور 60 ورزشکار از 5 ولایت شمال افغانستان برگزار شد. در این رابطه همکارمان آقای ابراهیمی گزارشی دارند که تقدیم شما می شود.
11 دور رقابت های ویشو با حضور 60 ورزشکار از 5 ولایت شمال کشور در فضای پرشور در شهر مزار شریف برگزار شد. رویدادی که فرصت برای نمایش توانایی های جوانان و گزینش چهره های برتر این رشته فراهم کرد. این مسابقات به ابتکار نمایندگی فدراسیون ویشو و در هماهنگی با ریاست تربیت بدنی ورزش المپیک ولایت بلخ برگزار شد. ورزشکاران در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسافه هم رفتند. مسئولان برگزار کننده میگویند هدف از راه اندازی این دور از رقابت ها تقویت روحی ورزشی، رشد استعدادهای نوظهور، شناسایی چهره های برجسته ویشو، انتخاب چهره های شایسته برای تیم های منتخب شمال کشور است.
امروز ما در مسابقات 11 دور مسابقات زون شمال قرار داریم. مسابقات ما بین 5 ولایت است. زون شمال است: بلخ، سمنگان، سرپل، بغلان و جوزجان. همین ولایت اشتراک کردن، بیش از 60 ورزشکار در این مسابقات ما اشتراک کردن. هدف از مسابقات انتخاب بهترین چهره هاست در زون شمال و اشتراک بعدیشان در مسابقات ملی است و نتیجه مثبت از ملی ما داشته باشیم و از مسابقات بیرونی.
در پایان این رقابت ها که یک روز ادامه داشت، 30 ورزشکار با پشت سر گذاشتن رقیبان خود عنوان نخست بخش های مربوطه را از آن خود کردند.
در آینده می خواهیم که از اینکه در برای ما مسابقات خوب آماده کنه تا ما مبارزه کنیم در ولایت خود، در کشور خود افتخار بیاوریم.
از مسئولین میخوام که چنین برنامه ها را زیاد برگزار کنن که بچه ها شناخته شود، بچه هایی که استعدادیابی شود در تیم ملی، در بازی های آسیایی، در بازی های جهانی، در انتخابات تیم ملی برایند. از مسئولین خواهشمند هستم که همه پشتکار تیم وشو را در ولایت بلخ بیشتر کنند.
رشته ویشو در سالهای اخیر در ولایت بلخ رشد چشمگیری داشته و با ایجاد برنامه های آموزشی و برگزاری مسابقات منظم شمار قابل توجهی از جوانان، نوجوانان به این ورزش جذب شدند. مسئولان فدراسیون امیدوارند ادامه چنین رقابت ها زمینه برای حضور ورزشکاران شمال کشور در مسابقات ملی و بین المللی فراهم کند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسابقات لیگ برتر فوتبال ولایت بدخشان با اشتراک 8 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت با قهرمانی تیم ولسوالی کشم و نایب قهرمانی تیم آریانا به پایان رسید. در دیدار نهایی این مسابقات تیم کشم با نتیجه 2-1 تیم آریانا را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد. خبرهای مرتبط با ورزش افغانستان با گزارشی از آقای ابراهیمی به پایان می‌رسانیم در رابطه با پایان تورنمنت فوتسال جام موتورسیکلت در شهر مزار شریف.
فاینل تورنمنت فوتسال جام موتورسیکلت پس از 2 ماه رقابت‌های نفسگیر میان 24 تیم در شهر مزار شریف با قهرمانی تیم فوتسال قلعه حاجری به پایان رسید، جایی که این تیم با پیروزی قاطع 3-0 برابر تیم 5 ستاره جام قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها در سطح ولایت بلخ و با ابتکار کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال بلخ با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شده بود. مسئولان برگزاری میگویند که هدف اصلی راه اندازی این تورنمنت گسترش فعالیت‌های فوتسال، ایجاد بستر مناسب برای رشد ورزش در میان جوانان، شناسایی استعدادهای برتر و فراهمسازی زمینه برای راهیابی بازیکنان مستعد بلخ به تیم ملی فوتسال کشور بوده است.
این مسابقات از مدت 2 ماه قبل میان 24 تیم فوتسال ولایت بلخ در همین میدان در جمنازیم بهرامی برگزار شده بود که امشب خوشبختانه در فینال این مسابقات ما قرار داریم و تیم قلعه حاجری در مقابل تیم 5 ستاره در فینال با هم سفارایی کردن و تیم قلعه حاجری تانست که قهرمان این مسابقات لقب بگیره.
این مسابقات تاثیرگذار است بخاطر رشد جوانان، نوجوانان چه همچون طلمانداز میان خود نشان میتن، استعداد خود نشان میتن، زحمت میکشن، قهرمان میشن.
در جریان این مسابقات تیم ها تایی 2 ماه در چندین مرحله رقابت کردند که در نهایت تیم‌های قلعه آجری و 5 ستاره توانستند به دیدار نهایی را یابند. بازی فاینال با برتری کامل قلعه آجری همراه بود و این تیم توانست با مدیریت خوب به میدان نتیجه 3-0 را به نام خود ثبت کند. در پایان مراسم مسئولان برگزاری برای تیم قهرمان 1 موتورسیکلت نو همراه با جام قهرمانی مدال و لوح تقدیر اهدا کردند. تیم 5 ستاره نیز به عنوان نایب قهرمان جوایز ویژه تورنمنت را دریافت کرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مجله ورزشی رو پی میگیریم با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. پینگ پونگ بازان ایران در رده سنی زیر عبدالسال مسابقات بین المللی عربستان صاحب 3 مدال طلا، نقره و برنز شدند. این مسابقات در رده سنی زیر 19 سال و زیر 15 سال نیز برگزار گردید. لاندو نوریس راننده بلژیمی بریتانیای تیم مکلارن با ایستادن روی سکوی سوم آخرین گرندپری فصل جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی رانندگان فصل را حفظ کرد و به این ترتیب برای اولین بار قهرمان شد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا 2025-2026 اینتر که میزبان لیورپول بود تن به شکست 1-0 مقابل مهمان خود داد. بارسلونا میزبان انتراخت فرانکفورت بود و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. چلسی در خانه آتالانتا به میدان رفت و 2-1 بازی را واگذار کرد. اتلتیکو مادرید در خانه هایند هوین به میدان رفت و به پیروزی 3-2 رسید. تیم فوتبال بایر مونیخ در دیداری خانگی میزبان اسپورتینگ لیسبون بود و موفق شد مهمان پرتغالی خود را با نتیجه 3-1 شکست دهد. در سایر دیدارها این نتایج به دست آمد: تاتنهام 3 اسلاویا پراگ 0، موناکو 1 گالاتاسرای ترکیه 0، سن ژیلوا 2 مارسی 3. در فوتبال ایتالیا در هفته 14 تیم فوتبال میلان 3-2 تورینو را برد و صدرنشین شد. در دیگر دیدارهای برگزاشته این نتایج به دست آمد: کالیاری 1 روم 0، لاتسیو 1 بولونیا 1، ناپولی 2 یوونتوس 1، پیزا 1 جنوا 2. میلان با کسب 3 امتیاز این هفته 31 امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر بالاتر از ناپولی 31 امتیازی و اینتر 30 امتیازی در صدر جدول سری ای ایتالیا ایستاد. در هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر سیتی میزبان ساندرلند بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه قاطع 3-0 شکست دهد. چلسی در خانه بونسموس با تساوی بدون گل متوقف شد. آرسنال در دیداری خارج از خانه تن به شکست 2-1 داد. در دیگر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: اورتون 3 ناتینگهام فارست 0، نیوکاسل 2 برنلی 1، تاتنهام 2 برندفورد 0. در جدول لیگ فوتبال انگلستان آرسنال با 33 امتیاز پیشتاز است و منچستر سیتی با 31 امتیاز در تعقیب تیم آرسنال می باشد. و در 16 بازی رئال مادرید در فصل جاری لالیگا اسپانیا این تیم میزبان سلتاویگو بود و در پایان یک بازی زشت و پرحادثه 9 نفره تن به شکست 2-0 داد. در دیگر بازی‌های برگزاشته این نتایج رقم خوردند: اتلتیکو مادرید 0 اتلتیک بیلبائو 1، الچه 3 جیرونا 0، والنسیا 1 سویا 1. در لالیگا اسپانیا بارسلونا با 40 امتیاز پیشتاز است و رئال مادرید با 36 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
کاوش عنوان برنامه بعدی است که پیشکش حضور شما علاقمندان خواهد شد. با ما همراه باشید.
علم سلطان و علم قدرت من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما دوستان و شنوندگان گرامی. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. باز هم در این روز جمعه با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم. همه قسمی که میدانین در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً امروز هم در کنار ما باشید. پژوهش جدید: درگیری با پدر و دوستان در نوجوانی می تواند روند پیری را تسریع کند. مطالعه جدید دانشگاه ویرجینیا در آمریکا نشان داده است که پرخاشگری در جوانان می تواند پیری بیولوژیکی را در مراحل بعدی زندگی تسریع کند. در این تحقیق که اطلاعات آن در سایت دانشگاه ویرجینیا آمده، مشخص شد که نوجوانان 13 ساله‌ای که با دوستان خود خصومت دارند و به ویژه در برقراری ارتباط با پدرانشان دارای مشکل هستند، در 30 سالگی ظاهری مسن‌تر خواهند داشت. جوزف آلن، استاد روانشناسی دانشگاه ویرجینیا، رهبر این مطالعه بوده که در آن 123 نفر به طور مکرر همراه با دوستان نزدیک و والدینشان به مدت 17 سال از سال 1998 میلادی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این مطالعه شامل 46 مرد و 75 زن بود و نتایج برای هر دو گروه به یک اندازه صدق می کند. محققان همچنین از شاخصی استفاده کردند که سطح کلسترول، فشار خون، قند خون، گلوبول‌های سفید، التهاب و پروتئین را اندازه‌گیری می‌کند. دکتر آلن در این باره گفت: ما دیدیم که چند عامل در حد فاصله نوجوانی و بزرگسالی با این شاخص‌ها همبستگی دارند. یکی درگیری مداوم با پدر در اواخر نوجوانی و دیگری پرخاشگری پیوسته یا آن چیزی که ما آن را در طول دهه 20 سالگی رفتار تنبیهی نسبت به دوستان نزدیک می نامیم. مدیر آزمایشگاه تحقیقات نوجوانی دانشگاه ویرجینیا می گوید این یافته‌های جدید بر تحقیقات پیشین که مشکلات قلبی آینده در بزرگسالان را با روابط پرخاشگرانه در اوایل زندگی مرتبط می کنند سهم می گذارد. با گفته دکتر آلن، شیوه ارتباط با پدر کمی بیشتر بر پیشبینی نحوه موفقیت فرزند در دنیای بزرگسالی تأثیر می گذارد. او همچنین در ادامه اشاره کرد درگیری با پدر ممکن است شدیدتر و با ریسک بالاتری همراه باشد. در بیشتر خانواده‌ها درگیری با مادر ممکن است به فریاد کشیدن منجر شود و در بدترین حالت به سیلی خوردن برسد، اما درگیری با پدر پتانسیل بیشتری برای پیامدهای فیزیکی جدی‌تر دارد. حتی اگر این برخورد فیزیکی رخ ندهد، دکتر آلن میگوید پدری که فریاد می‌زند صدای بلندتری دارد و ترسناک‌تر از مادر به نظر می‌رسد. بنابراین ممکن است درگیری با پدر برای نوجوانان پیامدهای شدیدتری در پی داشته باشد. مطالعه علمی: مصرف امگا 3 می تواند پرخاشگری را تا 28% کاهش دهد. مطالعه محققان نشان می‌دهد که امگا 3 می‌تواند پرخاشگری را کاهش دهد.